بسم الله الرحمن الرحیم. بحث جلسه گذشته ما تا فاصله و موضوع آیات شریفه 7 تا 9 تا 27 اومد و اینکه وارد موضوع جنگ احزاب شدیم. یه مقدمه ای رو در مورد جنگ عرض کردم خدمتتون، اینکه چی شد گروهی از یهودیان بنی نظیر رفتن مکه، قریش و بعد قطفان رو تحریک کردن که شما بلنشید بیایید و اینا اومدند و جلوتر از اومدن اینا خندقی حفر شد. سه روز قبل از اینکه برسن خندق تمام شد و در نهایت هم بین 15 تا 30 روز که مثلا 25 تا 30 قوی تره اینا معطل موندند و بعدم در نهایت بدونی که به چیز خاصی برسن شکست خوردند و مجبور به بازگشت شدن. ما مقدمه بحث رو هفته گذشته با هم مرور کردیم. بریم سراغ دومین قسمت این بحث که موقعیت دشمنه. خداوند در این آیات یه اشاراتی میکنه به این که وضعیت مشرکین و همپیمانانشون در چه وضعیتی بوده. دو تا نکته رو در مورد موقعیت دشمن باید اشاره کنیم: یک، افزونی عده و عده، و دوم، نقشه دشمن. وقتی که مشرکین حرکت کردن که بیان، ضمن این که با منافقین و بنی قریظه و اینا کارو بستن، به جهت تعداد مشرکین شدن 10,000 نفر. یعنی شما عنایت کنید، جنگ بدر 313 به 950، جنگ احد 1000 به 3000، یعنی اون 950 که شده 3000، این دفعه شد 10,000 نفر. تو مقیاس عدد خیلی چیز وحشتناکیه، چون 100 تا 3 برابر بشه 300 تا فرق میکنه، تا 3000 مثلا 3.5 برابر بشه 10,000 11,000 نفر، تازه میگن بیش از 10,000 نفر اومدن. لذا در آیه 9 اگر اینو فهمید میگه: یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ جاءتکم جنود. یه جند، یه سپاه، یه لشکر نیومد، جاءتکم جنود، سپاهایی. و بعدم لذا دائما که یعنی کلمه احزاب تکرار میشه که اینها چی بودن؟ احزاب بودن، یه حزب، یه گروه نبودن. این دلالت میکنه بر افزونی عده و عده. در کنار این، نقشه دشمن به جهت جغرافیایی و به جهت روانی. به جهت جغرافیایی کاری که دشمن کرد این بود که مدینه رو چکا کرد؟ به یه حالت محاصره‌ای در آورد. درسته نمیتونست ورود بکنه، اما هر جایی که محتمل بود که ازش بشه ولو به سختی عبور کرد و اینا آمدن مستقر شدن. حالا توی این نقشه‌ای که زحمت کشتن آوردن شما خندق رو دیدید و تمام فلش‌های احزاب از پشت اومده بود، اما اونی که در کتاب های تاریخی اومده یه ذره با این متفاوته. به چه معنا؟ به این معنا که مثلا فرض بفرمایید که یه منطقه‌ای بود که میزان صعوبت عبورش کمتر بود، که اینا میگن خونای ما اونجا اورست و آسیب پذیره، توی اون منطقه مثلا یه گروهی رفته بودن مستقر شده بودن. یعنی این نبود که تمام اینا بیان تو همین منطقه، وقتی اومدن و به خندق رسیدن اینا به نوعی پخش شدن، ولو این که نتونن نفوذ بکنن، ولی به جهت روانی ایجاد چی میکنه؟ خوف میکنه دیگه. حالا ما بگیم که مثلا از اون منطقه بعیده کسی بتونه وارد بشه، بعیده، اما 2000 نفر رفتن اونجا، چی تو کلشون میگذره الان؟ به جهت جغرافیایی اگر عنایت کنید، آیه 10 اشاره میکنه به این که خیلی اوضاع به جهت نظامی روی زمین پیچیده شد. میفرماید که اذ جاؤوکم من فوقکم و من اسفل منکم. این که از بالا و پایینتون، تو عربی مثل فارسیه، کنایه از چیه؟ از همه طرف. ما مثلا میخواییم بگیم که میگیم مصیبت، مثلا یه ذره که گرفتار میشیم شاکی میشیم، میخوام بگیم که خیلی با ما مصیبت وارد شده، میگیم از بالا و پایین میباره. خب از پایین که نمیباره که، این فوران میکنه الان، یعنی از بالا باریدن معنا داره، اما این تعبیر کنایه از چیه؟ از این، یعنی از همه طرف داره مثلا گرفتاری به سمت من میاد، میگیم از بالا و پایین. این عبارت همینه، من فوقکم و من از هم از بالا هم از پایین. این نشون میده به جهت جغرافیایی بد جوری مسلمان ها ظاهرن تو مخمسن، یعنی همه جوری گیر افتادن. به جهت روانی دشمن چی کار کرد؟ انقدر به جهت روانی ظاهرن خوب کار کرده بودن که اینا قبل از این که برسن خیلی از مسلمان ها قافیه رو باخته بودن. یعنی اینا ببینید یه وقت سپاه را میفته یه وقت و یه هیمنه ای داره، اما شما اگه زرنگ باشی با هیمنه سپاهی که نیومده کارو تمام میکنی. سابقه هم داره در تاریخ که کی بدون دست. خب فکر کنم یکم گفتین قاصف شدید. شما بگید چی؟ فتح مکه؟ سپاه اسلام؟ نه. بله آفرین. ابن زیاد در کوفه. مردم کوفه دویدن جلو جلو امام حسین علیه السلام و کشتن از ترس سپاه شامی که اصلا وجود نداشت. شامیان بارها با عراقی ها برخورد کرده بودن، نمونه جنگ صفین بود و به شدت شکست خورده بودن. توی صلح امام مجتبی علیه السلام خوبه بدونید بعد از اینکه از 12000 نفر سپاه حضرت 8000 تا جدا شدن، 4000 تای باقی مونده به فرماندهی قیس بن سعد انصاری در مقابل بسره بن ارتاد با چند ده هزار نفر سپاه بازم کوفیان پیروز شدن ها. یعنی که شامیان بر کوفیان غالب بشن یه جوکی بود. اما سپاه نیومده ایمنش اومد توی مدینه، گفتن آقا کار تمامه، سپاهی که میگن داره میاد میاد که ما رو به قول معروف ببافه بروفه، یعنی کلن لایروبی کنه دیگه، یعنی بیاد از سمت زیرتر برداره بره. این هیمنه سپاه خیلی وحشتناک اثر کرده بود، لذا کار به کجا رسید؟ اشارات رو ببینید در همین آیه 10 از زاغت الابصار. حالا زیغ بصر یعنی چی توی تأثیر فضای جنگ عرض میکنم. و بلغت القلوب الحناجر که حالا این چه معناست؟ حالا خود بنده که اگه بودم که قبل از بلغت القلوب الحناجر سکتر رو زده بودیم، اما خب دیگه یعنی اینجاست دیگه تمام شده، از ترس طرف داره قالب توهی میکنه. چه به جهت جغرافیایی چه به جهت روانی این وضع دشمنه. اون عده و عدهش، عدهش گفتیم 10000 تا، عده هم که خب الحمدلله مثل جنگی بد بود که عرض کردم. این وریا در بهترین حالت بهترین غذاشون چی بود؟ مؤمنین خرما. اون وریا غذا معمولیشون کباب گوشت شتر بود. حالا اینم این نکته، چون گوشت شتر دیرپزه، بعد ببینیم اینا چقدر مثلا قبلا توی کیوی و مثلا این پیاز و اینا گوشتار رو میخوابوندن. اتوانا خیلی خانمای کدبانویی داشتن مثلا دو ماه قبل جنگ یه گوشتار رو مثلا توی این چیزا میخوابوندن. اینجوری دیگه نه؟ گوشت شتر دیرپزه، درست میگن؟ نه؟ شما میخورین؟ یه جوری میگید گوشت شتر، نگاه گفتم مثلا گوشت یک حیوان کمیابی که مثلا دوتا ازش تو دنیا هست. طبیعی گوشی شده، من خودمونم خیلی توفق نمیشه، ولی انگار دیرپزه. حالا این دیرپزه شو هست یا نه علکی میگه اشتباه میگن؟ بله همینجور. یعنی جوری کباب میکردن نمیدونم مثلا خیلی رو آتیش میمونده مثلا مخفخت میشده نمیدونم. خب زینتون مشغول اینه نکنی. نکته سوم که سال داشت بفهم احزاب چرا؟ همه اون چیزایی که انسان آمادگی فکریشو داره با واقعیتش برخورد می‌کنه. خب من قبلا حدس می‌زدم. آره باشه، ولی شما الان تصور کنید که 3000 نفری 10000 نفر اومدن، صدای شیپورای جنگشون داره میاد، قلب آدم تو جورابش میفته. این که میدونستیم با این که الان داریم میبینی میگه شنیده بودیم وحشتناکیم، ولی نه دیگه انقدر. یعنی خیلی ما ساده داریم در مورد چیزی معلومه دیگه، گفتن همینا میان گفتم یار بهتون هواپیمای جنگی بودیم، بودم هواپیمای جنگی بخواد بره، هواپیمای جنگی بلند شد بابا سکته نکن هواپیمای خودمونه. باشه از صداش سکته میکردیم با اینکه میدونستم هواپیمای خودمونه. خیلی این هوا خنک است در موردش صحبت کردن خیلی کار راحتی است، اما باید در صحنه عمل خلاصه. بله اینم فرمایش است که لیس الخبر کالمعاینه. شما بفرمایید. بله تو مدینه آره مناف عبدالله ابن ابی قشنگ آدم اونا بود دیگه، و از نابش و یهودیای بنی قریظه. کار یهود هم که دیگه میدونید چیه، که رسانه از زمان حضرت موسی دست کی بوده؟ دست یهود بوده. نه جدی میگم، آ این که این رفتار پروپاگاندایی به قول شما باداده باید فرنگی، که این که اقراق بکنیم و هی از کار نبوده کوه بسازیم جو بدیم، از اول کار یهودی ها بوده. سومین نکته موقعیت مسلمان ها. حالا این بچه خبر بود، 6 تا نکته رو اشاره کنیم. 1 قلت عده، حد اکثر چیزی که در مورد مسلمان ها گفتن چقدر بوده؟ حالا 3000 تا چجوری؟ اون واسه 10000 تا حداقل مشرک که همه پاکارن، این طرف 3000 تا که الان شروع بشه میبینید هی 1000 تا چی؟ فرد و فلا میشن. یعنی خواهیم از کرد 7 گروه بودن اینا، اونایی که بودن و نبودن. یعنی این ور خدا میدونی چه خبره. من همش این از قدیم اینجور وقتی تاریخ میخونم سعی میکنم مثلا بعضی چشما ببندم برم اونجا و ببینم من اون موقع کجا واقع میشدم، و خیلی خدا رو شاکرم که همین الان هستم. این احساس من خب اون موقع بودیم یا جز مشتکین، یعنی مثلا جز مشاورین عالی رتبه ابو سفیان، یا اگه در بدترین حالت جز یهودیان بنی قریظه، قطعا جز این گروه های مسلمین نه. تو جنگ مثلا فلان، نه من اگر بودم سلمان فارسی است، اون انگوش کوچیکه من بود، مطمئنی؟ من که مطمئنم. خوش باد دفتماست. 2 قلت عده. حالا شما فکر کنید عده دارید، آقای قرارتی فهمود رفتم، شاید گفتم برای شما، رفتم پیش آقا گفتم آقا یه کاری میخوام راه بندازم اینه. آقا گفتن چه کار خوبیه، گفتم آره من میخوام راه بندازم. آقا گفتن این حمایت چیزی، گفتم آقا هیچ نیاز مالی نداره، فقط شما حمایت کنید. آقا گفتن باشه، هیچ نیاز مالی نداره. آقا قراتی میگفتم یک قرون نمیخواد، فقط حمایت. آقا گفتن شما برید، من صرف حمایت میکنم. آقا قراتی میگفت اومدم بیرون برگشتم. تا برگشتم آقا گفت چقدر نیاز داره؟ گفتم اجازه بدین آقا، حضرت ابوالفضل آدم خوب، برادر وفادار، این میخواد بره میدان به جنگه، اصلش باید علف خورده باشه یا نه؟ آقا گفتم خب من که قبلا گفتم اگه حمایت میخواد اونم بگو، نگفتم فقط توضیح بدن. خب گفتم توضیح چقدر نیاز داره؟ حالا یه وقت هم از شما عده داری، خب آقا سبابا یه چیزی بخورم. این همین کل خشکه بعضی از دوستان حزب اللهی ما مثل شما که اردو میبرید. اردوی جبهه ما رو 74 برده بودن، اردوی حالا اون موقع بهش بودن اردوی جبهه، الان میگن راهیان نور. اسمشو عوض کردین، امکاناتشو عوض کنین. آقا صبح بیدار میشدیم یکم نون خشک با پنیر، چای نه، میگفتیم آقا خب الان یه سنبه کلاشینکوف بده بزنم بره پایین، چه جوری بخورم نون خوش با پنیر، پنیرش هم از این پنیر خشکا که اصلا با چاقو می‌خوای چیزی کنی تیکی تیکی میشه، اصلا نمیدونم چه جوریه پنیرش، یعنی این سلولاش شل انگار. بعد آقا اینو میدادن ما رو میبردن این ور میدوندن اون ور، اینجا سینه زنی کنید، اینجا اش بریزید، اینجا به خاطره گوش کنید، جونمون رو میگفتن ساعت 2 بعد از ظهر اینقدر برنج. آقا باز به حضور ما میدن این ور اون ور، مثلا یه روز صبحگاه گذاشتن بود داریم دو طبقه، یعنی یکی بعد رو دوش رو میذاشتیم میدویدیم، یعنی واقعا تو جنگ های چریکیه نمیدونم خمرهای سرخ کامبوج این کار رو میکنن. بعد این کار رو میکردیم ساعت 11 شد اینقدر آب سیب زمینی بیارو. گفتم آقای محترم این آخه چه قضیه؟ گفت اردو جبه هست. گفتم عزیز من اومدم اردو جبه، معدم که نیومده اردو جبه شه، یه چیزی بده بخوریم. بعد دیگه با اینا نمیراده دیوونه هم با بیچاره میکنن آدم رو. بعد چند سال گذشت و سال اول 81 مثلا تازه اعتیل میشده بودیم، میخواستن برم قر مانه، گفتن آقای دکتر، نه اون قرار دکتر نبودیم، گفتن استاد شما میاد برای چیز برای اردوی قر؟ گفتن با شما دل دیوانه. گفتن مشکل اردو چیه؟ گفتن بابا دیوانه اید شما به خدا، آدم رو میبری انزه 7 نفر کار میگیشی این قصیب زمینی میدین. بعد میرم یا آقا چشم سیاه تارگی میره، یادم از منده ها باش
آخر رزمنده ها رو که عمدن گرسنگی نمیدادن، این موقع چیزی نمیرسه، خب آدم تحمل میکنه. یه وقت گفتن یه اردو تکمیلی رفته بودیم، حالا یادم اومد گفتن چیزی نمیرسه، یه اردو تکمیلی رفته بودیم، واقعا فکر کنم این مربیا چیز بودن، یعنی از جای ناراحت بودن، یارو اینجوری میکرد، از اینجا میدوید تا این تپه رو رد بکنید، اونجا دست میزنید بر میگردید، مثلا اینقدر وقت دارید. گفتیم آقا بن جانسون که 9 خورده 100 متر رو دویدن، این بره حرف نباشه، 1 2 3 آقا میدویدیم. بعد اینایی که شل میرفتن تیر جنگی میزد زیر پا، تیر جنگی ها، یعنی اگه میخواد پای یارو خدا میرشد میزد، ما مثل قیراخی میرفتیم، ولی با این حال بعضی ها نمیرسیدن. خب اینا یه جوری ما رو میدوند. از من تو دورای تکمیل 3 بار من تکمیلی رفتم، یه بار کافی، آره خب میرفتیم، چون مثلا بعضا مسئول مثلا از این بچه ها اینا بودیم، اینا شما من مسئول بیا. آقا رفتیم یه روز انقدر اینا، من اگه 3 بار تو عمرم بگم به حدی گشته شدن که میخواستم بمیرم، یه بار اون موقع بود. آقا اومدیم و 3-4 تا مثلا گروه بودن، گروه ما اومدیم غذا بگیریم، 3 تا سرگروه بودیم، گفتش که آقا کمه چی بود؟ نون بود با تخم مرغ آپس، فکر کنم گوجه هم بود، شاید هم نبود، نمیدونم. آقا گرفتیم و حالا فکر کن چند ساعت دیدیم یه دونه نون لواش، یه نون لواش برای یه پسر یه لقمه پیچه، یعنی مثلا 5 تا لواش صبحانه مثلا بپیچیم بخوریم. گفتم آفر یه دونه، گفت آره، دیدم تخم مرغ بیشتر تا خالی بخورم، گفت اونم 2 تا. اینا رو گرفتیم، گفت از اون کمه. آقا گرفتیم، به خود ما مربیا نرسید، به ما که حالا دست اندر کار بچه‌ها بودیم، واقعا تخم مرغ می‌دیدم احساس می‌کردم الان کباب برگ و مثلا لازان تپش 10 مدل غذا حلیم و اینا تو همین متمرکزه. اینا رو گرفتیم و گفت هیچ چیز نیست، نه تخم مرغ نه نون، بردیم دادیم به بچه‌ها، اومدیم دیگه افه ایثار هم گذاشتیم و گفتیم آقا هیچ، گفت هیچ، ماشین هم نیست، خودی الان ساعت 12 در چیز بسته است، کسی نمیتونه بری بیرون. ما هم وسط بیابون دیدیم جای مغازه بود، مغازه بود بیابونه، یعنی دیدیم یه سطل نون خشکار ریختن اونجا، نون خشکار که مثلا کپک زده برای مدت هاست، نونای کپک زده شروع کردیم تراشیدن، مثلا نون بربری بود، کپک رو و زیرش تراشیدیم، وسط هاشو مثلا آوردیم میزدیم تو آب میخوردیم، بچه لذتی می برد. الحمدلله واقعا، الحمدلله خدا شکر قایم بوده. بعد جالبه تا این ساعت مثلا ساعت 2 بود، ما رو مثل واقعا این گوانتانامو شکنجه کردن. بعد یارو اومده 4 صبح خشم شده، یعنی 4 صبح میان که بزنن زیر دست، در حالی که خوابی. یارو گفتن به جان خودم اگر کسی به این سوله‌ای که ما هستیم نزدیک بشه، تفنگشو برمیگیرم از چه میکنم تو حلقش. بیبس بیوانی سادیست دارید شما. گفت نه باید ورزیده بشه. گفتم آقا دارم بمیرم بچهای من، فکر کنید بچه طرف به عمرش مثلا شب 11 ساعت کمتر نخوابیده، حالا تمام روز دویده، یعنی بچه ها رو رسوندیم لقمه میزه اینجوری بودن گاز میزن بیدار میکرده بشو نره پایین اینجوری دوباره میره داشتن میمردن همه. بعد 2 ساعت میخواست استراحت بده دوباره خشم شب بزنه دیوانه دیگه شده. گفتم خدا وکیلی اگه همه چیو قاطی نمی‌کنید، من گفتم استاد اردوش درجه 1. آقا ما یه اردو غرب رفتیم، غیر از چلو مرغ و چلو جوجه و چلو کباب چیز دیگه نمی‌دادن. بعد غربم اون الان غرب زیاد شده، اون موقع کسی نمی‌رفت، ارتشی‌ها بودن همه می‌رفتن جنوب، ما رفتیم غرب، خیلی اون هم ارتشی‌ها هم اون کسی که اونجا دستاندرکار بودن خوشحال شده بودن که یه گروه اومدن مثلا بازدید مناطق غرب. مثلا ما جنوب می‌رفتیم ته تهش مثلا یک دونه گروه هم همراه می شد، قرب که رفتیم کمتر از سرتیب نمی اومد، از بس افلاقه هایش که نرفت اونجا خیلی ذوق زده شدیدن، فقط سرنگ مرنگ نه، فقط اونلی سرتیب به بالا، خاطر سرنگی ما گوش نمی کنیم. اینقدر ما رو تا هر جا می رفتیم پذیرای بچه ها دیدن دیوان ها جنوب بل با بیان قرب عروسی رو رکیدی، هر جا می رفتیم آب میوه کیک اینا تو اردو اصلا این چیزا پیدا نشد. الان نمیدونم رای نور چجوریه، زمان ما واقعا راه میافتیدیم از تهران مثلا میرسیدیم سر آقا هیچی بین راه نمیدین، نه الان بریم جلوتر، گفتن یک چشمه هست میتونین آب بخورین. اینا آدم یاد سفر کعبه در زمان مثلا صفویان میافتاد، با شطور نارنج تو رو آب پیدا میکردن جوری میخوردن دیونا. شما تو رو خدا میگه کار فرنگی کنی جون من، خصوصا این جدید الورودا خاطر میگه که دانشگاه اومدن از اینکه خواهر اردوی جبهه یارو وسط را اصلا کلا به جبهه و مبو همینا زده نشه. قلت کمبود اقلام داشتن، بلاخیست باید بخورن، امکاناتی باید باشه، اینا رو هم نداشتن. از اون طرف بحث های نظامی عده که میخواییم بگیم، شما میخوایی به جنگی نیزه میخوایی، شمشیر میخوای، سپر میخوای، کمان میخوای، تیر میخوای. حالا کمان داری، خب هر کمان داری بالاخره باید 100 تا تیر داشته باشه. یه تیر میزنی، اون تیر ما رو میزنه بنداز میخوام دوباره بزنم مثلا. باید تیر داشته باشی تو پرتاب کنی اون خندق را. اینا عده هم نداشتن بیچاره ها. تو جنگ بعد با چوب و اینا میرفتن، بعد میزدن اونا رو سپر و شمشیر اونا رو برداشتن با همون اونا رو میزدن. صرف دقیقا مثل اول جنگ ما با تفنگ برنو با بادی میرفتن جبه رزمندهای ما. سوم عدم کارآزمودگی نظامی، اینی که شما اخلاص داشته باشید به جای خود، اما جنگاوری هم خودش یه مطلبیه. بالاخره شما یا حسین همجوری بری جلو یارو میکشه پایین میزنه دو قسمت میشی. بالاخره باید حمله میکنی، حواست باشه اگه زدی جا خالی داد سریع باید برگردی، چون اون قطعا میخواد پایین تنه رو بزنه. این دیگه توی ورزش رزمی هم گفته میشه. اینا رو بلد نبودن مسلمونا، هم مردم مدینه هم مسلمین مکه. اینا که مثل برخی از مثلا ابو سفیان و عمرو ابن عبدالعزیز، یه سری آدم خونریز خوناشام نبودن که زندگیشون آدم کشتن باشه. که حتی اونایی که مکه اومده بودن، حالا یه کسی مثلا تو احد مثل حمزه سلام الله علیه بود، شکارچی بود، آدم بارزی بود. خب اینا هم که تو احد 70 تاشون شهید شد. چهارم فقر مادی، که این همون عرض کنم آذوقه میخواستن. آقا 30 روز اونا اونورن، خب اینا هم اینورن. مثلا اونا راه اومدن باید بخورن، اینا میگه ما تو شهر خودمون نمی چی نمیخوریم، معده چیز میخواد. اونم با اون وضعیتی که شما دائما باید به نوبت بخوابید، مراقبت بکنید چپ شد اونا از خندق رد نشن، شبیخون نزنن. پنجم خاطره بد واقعی احد. خب بالاخره آخرین جنگی که مسلمین با مشرکین داشتن قبل از این جنگ، جنگ احد بوده که به ظاهر مسلمان خیلی ضربه سختی خوردن و آخرش طرف مقابل اغلغبل میکرد. احساس ظاهری این بود که آقا ما در اون جنگ تحقیر شدیم، شکست خوردیم، خیلی شهید دادیم، زخمی دادیم و به اهداف نرسیدیم. و ششم وجود مشکلات داخلی. خب از یه طرف بنی قریظه، این جان اینات به این داشته باشید، سه گروه یهودیان، بنی قریظه سومیشه، دو تای دیگه قبلا چی خیانت کردن. پس اینکه دو ذهن مسلمین این باشه که بنی قریظه پا جا پای دو تای قبل بذارن چیز دور از ذهنی، یعنی محتمله که اینا هم کار همونا رو تکرار بکنن. پس ذهن مسلمین به اینا مشغول، از یه طرف بقیه هم گروه های شنگول منگولی که وسط مسلمان ها هستن که حالا بهشون خواهیم رسید، یعنی آدم های سست عنصری که فرصت گیر بیارن به راحتی به مسلمین خیانت خواهند کرد. اینم یعنی ظاهر امر رو نگاه کنیم، اون بر وضعیت مشرکین ظاهرن، این بر وضعیت مسلمین ظاهرن چه شکلیه. مطلب چهارم، با این وضعیت و این فضا شناسی تأثیر فضای جنگ چه بود، یعنی فضای جنگ ایجاد شده چه اثری گذاشته. الان اونا اومدن ما هم هستیم، همین الان چند چندیم، اونا اومدن ما هم هستیم. فضای جنگ چه اتفاقاتی رو ایجاد و ایجاب کرده، هنوز وارد جنگ نشدیم ما، فضای جنگ چه اتفاقی رو زمینه سازی کرده. نگاه کنیم به پنج اتفاق. یک، در آیه شریفه ده میبینید ازاغت الابصار، وقتی که چی شد چشم ها دوچار چی شدن، زیق. زیق بصر یعنی چی؟ بله بفهمید. نه اون تو کارتون اینجوری مدبر میگرده؟ نه چی؟ بدون دست کسی نگه. چی؟ کج شدن دید چشم میشه زیغ. خود زیغ با رزه ها، زیغ و زیغ با ساد زاد و قاف، نه ها، زیغ رزه و غین. زیغ در مورد چشم یعنی کج شدن دید چشم، یعنی انگار اصلا معلوم نیست طرف داره به کجا نگاه میکنه. برای چی به وجود میاد؟ از ترس. ترس اینم اصلا از اون چیزایی نیست که با گفتن قابل تصویر باشه، یعنی باید آدم توی شرایطی واقع بشه که حقیقتا بترسه. اون مثلا ترس واقع، آره ما یک بار سوسکی در منزل مشاهده کردیم، ترسی این ترس نیست. شده تا حالا یه جایی مثلا جونتون در خطر باشه؟ آره؟ کی میگه بله؟ کجا؟ در دفاع مقدس اینه؟ کجا؟ زلزله؟ زلزله همین آن شهرستان اینا؟ خود زلزله کدوم شهر؟ 85 بروجرد؟ چند اشتر بود؟ 5 و 6. چی شد؟ 63 ثانیه. خیلیه. ما تهران یه بار بودیم یه تکون خورد، اول اتفاق گفت سرمون درد گرفت، نمیدونم چرا. بعدش که هم فکر نمیکرد که الان چی کار باید بکنه، انگار کله کار میفته موقع تنش و اینا. حالا سگ دنبال کسی کرده؟ اوه چقدر زیاد. چیکار کردین؟ یه خاطر کوچولو بگم، یه بار این رفقای ما رفتیم مشهد ایام دانشجویی، اینجوری کردن، گفتن که مثلا تابستون بود، گفتن یه باغی هست میای بریم بیرون شهر؟ بریم. ما با اینا رفتیم و رفتیم توی یه مثلا از در باغ وارد شدیم، یه مسیر اومدیم با ماشین، یه اتاقی بود دم باغ، بعد اومدیم اون جایی که مثلا خونه بود و مثلا مسقف بود رفتیم. بعد من یادم میاد چیزی تو ماشین جا گذاشتیم، اومدم بیرون برداشتم برگشتم، همینطوری فکر کنید شب تاریک تاریک بود باغ، یعنی توی بیرون باغ هیچ چراغی نبود. آقا را افتادم و اومدم همینجور حرکت کردم تو تاریکی محض داشتم می اومدم، یه مرتبه سرم گرفتم بالا، احساس کردم یه چیزی روبرومه، فقط یک کم چشماش دیده میشه، یه سگ سیاه که احتمالاً اجدادش گاو بودن. خب چون سگ دیگه نشستش تا اینجا نمیشه که میشه. آقا همجور وایستادم، حالا مثلا یک همجور خوشم خوشم داشتم میامدن، یه مرتبه همجور وایستادم. بعد حالا میگی به این فکر کردی که سه تا کار میشه کرد، یک فرار کنی دنبالت بکنه، دو وایستی باید میشه سه بگی دنبال کارت مثلا میره. اصلا من کلن از اینجا به بالا سر بودم، به پایین کشی اصلا نبودم، حتی واسدم چون چه چشو چش بودیم، خیلی قدرش برق نمیکرد با من. بعد واسدم و بعد چند لحظه یادم اومد که نباید فرار کنم. اون لحظه در فرار نکردم به خاطر بود احساس کردم پا ندارم که من از اینجا نیستم الان. بعد واسدم و دیگه یادم اومد که حتی اگر واکنشم تند باشه مثلا این میره. من چی دستم بود؟ شاید سبدی چیزی بود یا حالت تهاجمی گرفتم و مثلا که عقب کردم بیچار بیاد مثلا اینا که یکم هم چیز شده بود، مثلا چشمم عادت کرده بود به تاریکی، بهتر میدیدمش. این بلند شد و پشت کرد مثلا به من، شروع کرد رفتن. الحمدلله که مؤثر واقع شد. یه مثلا 2 متر رفت، یک مرتبه یادش اومد که این پررو چرا به من بد نگاه کرد، احتمالا این به ذهنش اومد دیگه. آقا برگشت سمت من، واقعا اولین جهشو که کرد مثلا از ردیف دوم به سمت من نمیدونم واقعا این یوز پلنگ اینقدر میتونه در یه چیز بپره یا این مثلا آهوهایی که خیلی میپرن. منم چی پامه از این کفشای ابری انگشتی که بدترین کفش برای راه رفتن، چه برسه به دویدن. یعنی اولین گامو که برداشتم این انگشته در رفت، این کفش این شکلی شد. آقا من چطور سبدر دستم به چجوری میدویدم، قشنگ پشت گوشم بود صداش، دویدم سر پیچ، یعنی همون اتاقی که دم در بود، از در پیچیدم وارد اتاق، در رو کشیدم جلو، در این یه دستگیره دار اینجوری کشیدم جلو، این پرید، فقط من پایین بودم، دستاش از لای نرده اومد داخل، من در رو اینجوری فقط گرفته بودم، گرفتم که بعد این چیزشو ببندم، گیرش رو ببندم، دستاشو اینجوری آورد داخل. حالا من چجوری نبودم اینجوری بودم اصلا دیگه، و اینجوری اینجوری نفس میکشتم، قلبم هم که هیچی مثلا اومده بود اینجا بهش بودم برو داخل از شما همچون واسدادم. بعد اینا اومده بود پشت در، دستاشو انداخته بود تو در، همچون واسداده بود، دارم چه صبری داری برو دیگه برادر. بعد مثلا شاید نیم ساعت نمیدونم چقدر وقت اونجا دیگه نشستم، مشخصا شو کم نگاه کردم دیگه فکرم مشغول این شده که مثلا بابا بعد چی میگم به سگا نگاه بکنی؟ گفتن تو هم ببین نگفتن که اگه مثلا بهت نگاه کردم باید بری یا مثلا دیگه تجدید نظر نکن یا کینه جو نباش دوباره برگرد نمیدونم یا تحلیل نکن رفتار طرف مقابلو. داشتم به این فکر میگم نیم ساعت 40 دقیقه این دیگه دستش آورد پایینو گفتن مثلا رفته باشه من برم جلو اینجوری دست میزنه ما رو بگیره. چند دقیقه واسادم دیدم نه صدایم نمی اومد. این صدای جیجیرکا که مرانه تو باغ میاد. دیگه اومدم نگاه کردم بیرون دیدم نیست. یه ذره این ور نگاه کردیم اون ور رو دیگه آروم در باز کردم. این ور نگاه کردیم دیدم نرفته. مثلا شاید 40-45 دقیقه شد. برگشتم دیدم رو پاها نشستن آدم. گفتم که احساس نمی کنید من یه ذره دیر اومدم؟ که رفتی؟ بعد به طرف و این دوستمون که صاحبه گفتم که اینجا غیر از جناب علی بقیه دوستاتون هم هستن؟ گفتش که کسی دیگه بوده؟ گفتم که سگی بود. کامان اون سگه اون کاری نداره. یعنی میخواستم بزنم صدای قناری بده. گفتم مرد حسابی سکته کردم کاری نداره؟ این حمله کرد. گفت حتما کار بدی کرد. بعد ما بعد ایستاد مثلا ایشون چپ عالی رو مثلا دوست ندارن ما مثلا اون کار انجام ندیم بیشتر کاری که مورد نظرشون مثلا چی دوست داره رو مثلا چطوری مثلا شعر بخونیم نمیدونم عروس اگه قشنگه من مثلا دیوانه. اینجور ترسیدنهایی که حالا این از سگش بود جای دیگه هم که در آخره ایام دفاع و اینا بود بر بعد شهادت انشالله. خب تو تاثیر فضایی داری میگه ضاقت رفتاری و بزرگوار میگه پیغمبر مگه قبلا نگفته؟ چرا گفته بود؟ بعد اینا اومدن گفتن پیغمبر اینا رو دست کار همین 10,000 نفر گفتن تاپ افتاد مرد. واقعا اینجور نیست که ما گمان کنیم آره اینجوری به ما گفتن و شنیدیم و ضاقت الابصار یعنی کج شدن دید چشم. دو بلغت القلوب الحناجر قلب به کجا رسید؟ به حنجره. او قلب حرکت نمیکنه. این یعنی جون به حنجره رسید. یعنی چی جون به حنجره رسید؟ نگاه کنید کلا اذا بلغت تراقی. تراقی یعنی چی؟ ترقبه. جان دادن انسان به چه صورته؟ از پا آغاز میشه. این هم از عنایات خداونده که از پا آغاز میشه که ما هنوز میفهمیم از سر آغاز نمیشه. ولی اگر بتونیم اون لحظات ذکر بگیم خیلی خوبه و به همه خاطر به محتضر میگن زودی بگید جان دادنش اگه آغاز شد که مثلا چی بگید چیا رو بالا سرش بگید که او تکرار بکنه یا بهش تلقین بکنید. از پایین به بالا میاد و لذا میگه بلغت القلوب الحناجر یعنی جان به حنجره رسید. جان به حنجره رسید یعنی دیگه دم چی بودن؟ واقعا مردن بودن. میخواستن جون بدن از ترس و اصلا نگی ای بابا. و این در جنگ های قدیم از یه جهت بدتر بوده. واقعا کشته شدن با شمشیر و نیزه و فلان اینا خیلی وحشتناک‌تر از امروز بوده. امروز حالا بمب میزنن میخوره کنار آدم زرد به یه لحظه چی میشه شما؟ مورد پکانش قرار میگیری میپکی. اما اون موقع مثلا شمشیر یه آهنی مثلا میخواد از اینجا وارد بشه بعد بیاد و دو قسمت خیلی درد آورتر بوده یا با نیزه یا با چیزایی دیگه. سه تزانون بالله ذنونا ار آمدن اینا نه جنگی واقع شده نه هیچی فضای جنگ باعث شد که اینها به خدا زن ببرن. خب نه زن مگه اشکالی داره؟ چه زنی؟ سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه 154 جزء 4 آوردید؟ سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه 154 قبلا در مورد این آیه صحبت کردم که سیادش هست؟ آیه 154 آل عمران بچه های تفسیر نه؟ هشکه داشتیم؟ بله؟ چه خاصیتی تو این آیه هست؟ آفرین تمام حروف و تمام قواعد زبان عربی تو این من با همین آیه روحانی قرآن یاد گرفتم تو افسالگی ظرف مثلا شب اول ماه مبارک شروع کردیم شب آخر کامل بلد بودیم هر سی شب فقط همین آیه رو می‌خوندیم. این آیه تمام حروف و تمام قواعد تجوید رو داره.
تمام شد. همین آیه 154 سوره مارکه آل عمران. توی این آیه نگاه کنید، میفهمد که سمنزل علیکم من بعد الغمن امنت الناس. این میگه بعد از اون اتفاق جنگ احد و اینا یک مثلا چرت مثلا کوتاهی بر شما چیز شد، غالب شد و اینا، و یه ذره آروم شدید. و طائفتون قد اهمتهم انفسهم یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه. اینا بعد از جریان احد به خدا ظن چی بردن؟ ظن جاهلی بردن. لذا این تظنون بالله زنونا مثل همین تظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه است، از همون سنخه. خب چی بود؟ چه ظنی به خدا بردن؟ یک، این که آقا تو این جنگ مشرکین چی هم؟ پیروزن. دیگه گفتن جاهلیت دوباره برمیگرده، اعاده جاهلیت خواهد شد. دیگه گفتن ریشه اسلام کنده است، کار اسلام تمام شده. دیگه گفتن هر چی پیغمبر و خدا گفتن علیه بالله خلاف بود، وعده‌ای که اینا کردن. حالا میرسیم که مثلا این که میگن که به ما وعده غرور داده شده و هر چی گفتن غرور بوده، ناظر به چی بود؟ مگه پیغمبر چه فرموده بودن؟ تظنون بالله ظنونا، یعنی فضای جنگ باعث شد که شما بگید کار اسلام تمام شد، اینها پیروز شدن، جاهلیت برگشت. هرچی هم که اینا گفته بودن معلوم شد که بدون پای و اساس بوده، همش خلاف بوده، سر ما کلا رفت، بی خودی جان و مال و همه چی مونم از بین رفت. چهارم بفرمید. آره، ولی مراتب داره. یعنی مثلا یه موقع توی جبهه حقین شما جلوی هیچ به دلتونم نمیاد، من که تازه پشت جبهه هم مثلا کمک پشتیبانی میکنم معلوم نیست و حالا چی بشه و لذا مجاهدین در راه خدا یه مرتبه، همونطور که شهدا یه مرتبه ندارن. حالا همه شهدای ما جاشون رو چشم ماست، اما هر 200,000 تا شهیدی که ما دادیم در یه مرتبه هم؟ نه. اونا که چه بسا من تو جنگم دلم به قرصی دل شما نیست و بعدم پیروز میشیم و خدا به شما عجب میده، به منم کلن وعد الله الحسنا، اما به یه نفر چقدر؟ به یه نفر چقدر؟ نه، تو همه جاست. الان تو جنگ فرنگی هم همینه. آقا آخرش چی میشه این انقلاب؟ ای بابا، ای بابا، دیگه منتظریم ببینیم کی انشالله سرنگون میشیم و کودتا میشه و ما چرا بذاریم صاحب انقلاب هرکیست بیاد حفظ. پیروزیه جایی بودیم بحث بلاد فقیه اینا بودیم، آقا بعد آقا چی میشه؟ بودم شما بعد امام رو ندیدید، یعنی موقعی که امام رحمت الله علیه که سالتشون زیاد شده بود، حالا ما اصلا بچه بودیم، راهنمایی بودیم، بچه تر از الان بودیم، ولی فکر میکردیم ما نه بزرگتر از ما هم که فکر میکردن خبرگانش هم یه صبح تازه رو در مورد شورای شدن رهبری داشتن حرف میزدن، یعنی به هیچ گزینه ای نمیتونستن فکر کنن. الان وضع ما خیلی از اون موقع بهتره، یعنی این که هیچکی نیست. زمان امام که میگفتن اصلا نیست، هیچکی نه، هیچی، هیچکی، هیچ مطلبی، هیچ مسئلهی، اصلا هیچی در هیچی. الان از بهتره یه تو بچم به ما چه؟ صاحبش هر کیست بده انقلاب شو جمع کنه. آقا خیلی بد حرف میزنی شما، خود آزمان ما گفته بد حرف بزنید، انقلاب مال اونه، ما وظیفه داریم اونجا که باید قلاب بگیریم بگیریم. لذا اگر قلابمون رو گرفتیم بعدش باید بگیم خدایا این توفیقی بود که تو داری، انقدر من بلد بودم، تشی میشه هرچی خدا بخواد. نه، شما باید یک کاری بکنید به نتیجه هم برسی. آره، اما خیلی جا کسب نتیجه از دایره اختیار و قدرت ما چیه؟ خارج میشه، تشی میشه. خیلی اوضاع خطرناکه. نه، باور کنید، یعنی الان من احساس میکنم هویت انقلاب در خطره. بله، ممکنه سال 60 61-62 رو ندیدی، 76-77-78 رو ندیدی، بله ما اون دومیش که خوب دیدیم احساس کنیم الان نسبت به اون موقع هیچ خبری، واقعاش خبری نیست. روزنامه رسما مینوشت حسین کشته شد چون پدرش علی و پدر بزرگش رسول الله خشن بودن تو جنگ احد و بعد کشتن تو کربلا، کشتنش تو روزنامه هم جمهوری اسلامی مینوشتن. الان اصلا ما هم قابل مقایسه نیستش که. بله، نخه شما افزایشش رو دیدین؟ وقتی میتونید بگید بدتره که اونو دیده باشید، گمان نکنم احتمالا من اصلا نمیشتم چی میگین.
یک مثال زدم، نگفتم فقط روزنامه بود، در بیان خیلی تندتر از این گفته میشد. خب تد سوال داشتین؟ نه نه خیر نه خیر، 7-8-10 تا روزنامه با هم دیگه مفصل می نوشتن، اصلا همینجور نبود ایزی کوچیک به چشم بیاد. بله بله بله، خواهش میکنم. خب آخه شما اونجا رو ندیدین. خب بله، زالا از دیگران هم بپرسید که مقایسه بکن. ولی کلا اصلا شما برای جوش چیزی رو میزنید که مثلا جسارت هم به شما ربطی نداره و به من البته ربطی نداره، به ما چه؟ یه ذره چیز باشید، یه ذره لات باشید. آقای مملکت مال کیه؟ مملکت تو نگه ده. تو چی کار میکنی؟ به من گفتن این کار انجام ده، منم دارم انجام میدم. اون میگه خوبه بارکلا. ولی ما چی کنیم؟ آقا مملکت تو نگه دارم. برای امام زمان چی کار است؟ خودش بر مملکت تو نگه داره. به ما چه هستم؟ به من میگه. نه خیر. من این حرف شما رو ذره ای قبول ندارم. فضا بسته شده میشه کار کرد. چی کار بلدی؟ چی میگه نمیدونه؟ نه خیر، تابستونه برید مسجد معناتون بگید من میخوام برای بچه کلاس ریاضی تقویتی بذارم، اینم کار. اگه بخواد اینقدر پیچیدش، ما الان چه کاری باید بکنیم؟ بیایید فعالیت های زیربنایی یا روبنایی. 39 ساله داریم فکر میکنیم بالاخره زیربنا یا روبنا، کلن سر کاریم. هر چه کار بلدین، فوش بلدین بدین، ولی تو خیلی چهار تا فوش بدین، هر کار بلدین همون کار رو بکنین. من واقعا فکر میکنم اگه امام، آقا، شهید بهشتی، شهید مطهری اینا میخواستن مثل ما فکر بکنن، هنوز امام داشت فکر میکرد خب شاگردان من، ما از قم شروع کنیم یا از کل کشور؟ ببینید امام به جهت زیر بنایی اول از قم شروع کنیم، 250 سال ما در قم کار بکنیم به نیت انسان 250 ساله، وقتی انقلاب به درستی رشد کرد بعد بره شهرستانا. من خدا رو هزار مرتبه شاکرم که دوربر امام سان خوشحالهایی مثل من نبودن. امام را اومد گفت خب شاه این کارا رو نباید بکنه، شاه ادامه داد گفت شاه باید بره. مشاوره امام کی بودن؟ ابتغ و فراز در محمد و ناینز رو به نور الله. مشاور نداشت که امام، مشاور امام تقواش بود، تجربهش از مشروطه بود، تجربهش از مجلس دوره پهلوی اول بود، ناشی از خوب نگاه کردنش به فضا بود. ما اینقدر پیچیدیم آقا چه کاری الان از ما برمیاد؟ چی بلدی؟ برو مسجد معلمتون بچه ها درس بدید. آقا برای 20 چه کار کنید؟ شما برای 20 کاری نکنید میشه؟ بفهمید؟ برای کاری نکنید همه ما ای 20 بعد باز 20-40 20-50 اینا. خب الان 20 بده، تو برای که 20 جا نیفته چه کار بلدی بکنی؟ همون کاره رو بکن. بعد یه دیمیان نه کار سال 85 میخواستیم تایش شهیمتری رو تو مساجد را بندازیم تو تهران و قرچک و ورامین و کرج و شهره و اینا. یکی از دوستان نزدیک من دید گفت های غلامی من شما را آدم عاقلی میدونستم. خیلی هم ارادت داره منو به هم رفیق هستیم. معمولا کسی اینجوری به این فوش نمیدیم در این شدت فور. معمولا در میان آقا جو بذار دست رو بوز کنیم این شکلی. معمولا بهش گفتم که حالا براخره من اینجور به ذهنم رسیده. این گفتم شما که آدم دقیقی هستی، ما باید کار زیربنایی بکنیم. گفتم آقا ببینید ما کارگریم، کار زیربنایی، ما کار روبنایی بلدیم، همه کارهای کشکی الکی شهید متعیم ما همینا رو بلدیم، شما اون زیربنایی یا اینا هست برین انجام بدید. 39 ساله دارن مطالعه میکنن که از کجای زیربنا آغاز بکنن و هنوز به نتیجه ولی به جای خوبی رسیدن. یعنی الان بی نتیجه هستن که زیر بنا با روی بنا متفاوتن. یعنی ما یک فوق کم داریم یک اسفل من کم داریم. اینا الان فهمیدن که زیر بنا یعنی همین اسفل من کم. خب مشغولن، زحمت میکشن واقعا عجیب عجیب. تدور و اعیونهم، دیگه چه اتفاقی افتاد؟ کار به جایی رسید که حضرات شدن در آیه شریفه 19 فاذا جاء الخوف اومدن رأیتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. اینا یه جوری تدور أعينهم یعنی کنترلشون بر حدقه از دست رفته، همینجوری میچرخه، کارتون است میچرخه بعد گرد میشه مثل این زولبیا بامی است اینجوری پیچ داره اونا میپیچه. تدور أعينهم چه شکلی؟ مثل کسی که انگار داره جون میده اترس تأثیرات فضای جنگی، چون جنگی در واقع روی نداد، درگیری نشد که. همه این تأثیرات جنگ منفی بود؟ نه. پنجمیش ابطلی المؤمنون،
و زلزلو زلزالا شدیدا.
پنجمی تأثیر فضای جنگ این بود که مؤمنین چی شدن؟
مبتلا شدن.
مبتلا به چی؟ مثلا حالا یه مؤمنی 1000 تومانی گم کرد.
نه، مؤمنین دوچار شدن به چی؟ زلزلو زلزالن مفعول مطلقه تأکیدی شدیدا.
زلزلو زلزالن شدیدا یعنی انقدر امتحان و ابتلا فرستادیم کوه بود میپاشید. یعنی دیگه کوه بود، چون گفت بس دیگه، چقدر باید امتحان بشه، چقدر رو همه قبلی تموم نشده، بعدی پدر مادر اومد فشار خندق و بکنم، اما اینا رد شدن، نیرو نیست، آدم نیست، سپاه نیست، اینا از ما جدا شدن، اونا فرار کردن، اینا دارن خیانت میخورن، عده اونا زیاده، 4 تاشون رد شدن، بس دیگه. اینجوری بودن؟
نه،
هر اتفاق میافتاد انگار اینا حکایت ابا عبدالله رسول علیه السلام در روز عاشورا. راویا میگن هر چی به عصر عاشورا نزدیکتر شدیم چهره ابا عبدالله علیه السلام چیتر میشد؟ برافروخته تر میشد و پر نشاطتر، پر حماسه تر، مطمئن تر. یعنی دیگه بعد از ظهر همه شهید شدن و حضرت اون تعداد زخم و گرفتاری و افتاد و صورت مبارک روی خاک، الهی رزم رضا تسلیمن لامریک. چجوری میشه آدم اینقدر گرفتاری بکش؟ مثلا آخرش بگه خدای الان ما که شهید شدیم، ما برای کس دیگه اینجوری مقدر نکن، اینقدر سختی. مثلا اینو بگه. با کدوم عینک داری نگاه میکنی به امام حسین علیه السلام که اینجوری فکر میکنی؟ مؤمنین مبتلا شدن و زلزلو زلزالن شدید غالبا تو محسوسات به کار میره، مثلا زلزالن شدیدا، ولی قوی غالبش در غیر محسوساته. هیچ جا در مورد خداوند نداریم که خدا خودش شدیده، شدید العقاب هست، ولی خودش شدید، خودش شدید باشه، ولی قوی غالبه ها، تقلیبه، قطعی نیست. عرض کردم خیلی وقتا اینطوره. یه نقطه از این قسمت بگیریم بریم سراغ واکنش ها به جنگ. در این آیه یه نکته به ما گفته میشه، اونم همین شعر خوب فارسیه که از این کدوم زبان مثل از این آیه گرفته شده؟ کدوم زبان مثل هست؟ چه؟ بگین دستون بالاست، شما دستون. بله، هر که در این بزم مقربتر است جام بلا بیشترش میدهن. این دقیقا مبتنی بر اینه. یه زبان مثل دیگه هم از این آیه میشه گرفت. بفرمایید. چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟ اینم دو تا سومی پس این مد نظرم نبود، ولی اینم خوب بود، یعنی بود دیگه. بگین اینم سه تا، اینم مد نظر نبود چون ضرب المثل نبود. چهارمیش ضرب المثله. هر که بامش بیش برفش. ببین الان تو بگو که ای بابا، مثلا کدومی که دوستای من دوچار این گرفتاریم که من هستم، چی در تو خدا دیده که گفته من تو رو میخوام مشمول این امتحان رو ابتلا کنم؟ یا این ابتلا از این بابه که کاری کردی خدا میخواد صاف کنه باهات، پس خدا رو شکر کن که در همین دنیا باهات صاف میکنه، یا این که آدم حسابی میخواد به مرتبه بالاتر، بازم خدا رو شکر کن. ما سه تا رفیق بودیم، اون دوتا ازدواج کردن، الان بچه دارن، مستقلن، من هنوز خواستگاری نداشتم. نگاه چیه؟ دیگه شانس، از یه شانس، شانس خوبیست. این شانس که خب جز مزخرفات قرن 21ه، یعنی جوکی بیش نیست، حتی قرن 20 هم بود متاسفانه. اما این که خدا چی خواسته؟ خدا میگه که این خیلی استعفافش خوبه، امتحانش همینه. تا کجا است؟ بعضی وقتا البته به شما بگم، و بعضی اینجوری میگن خدا ما این امتحان رو نمیخوایم. خدا میگه خیلی خوب، امتحان چیه؟ همسر گیرشون بیاد بعد بزنتشون؟ نه، ازدواج میکنن، زندگی میکنن. به این اتفاق برش نمیفته؟ نه، هیچ اتفاقی. چرا یه اتفاق میفته؟ اینا همینقدر
باقی میمونن
دیگه. رشد
خدا دیگه از بعد مثلا نه به این چیزی ندین اون وقت گفت نه. خدا لج نمیکنه با کسی ها و او امکان میده، ولی خود او دیگه تصمیم گرفت در یک حدی تعریف بشه مطابق همون سنتی که با اون حد تعریف شده باش برخورد خواهد شد. لذا نبند با به حرکت خودتو. خیلی من این مثالو میگم ولی چون شیرینه میگم. خدا رحمت کنه آیه آیت الله حق شناسو بهشون گفتن آقا دعا کن پات خوب شه. گفت داداشون دعا کنم پام خوب شه دستم درد میگیره. خدا برای من درد خواسته. خب حالا چجوری نگاه کنیم؟ این همه چیز بود برای ما درد خواستی؟ آقا نگاهت این باشه چرا تو رو انقدر تحویل گرفتن؟ اگر با دیگرانش بود میلی چرا ظرف مرا؟ این نگاه مجنون دیوانه کننده است. اومد مسخرش نگاه باره همه رفتن ظرفشون رو دادن پر آش کرد ظرف تو رو گرفت شکست. واقعا هیچ علاقی که به تو نداری نفرت هم ازت داره. گفت اصلا هم اصلا هم تا بچی گفت اگر با دیگرانش بود چرا ظرف مرا؟ حتما یک محبتی و همه آش داد به منم آش میداد مثل بقیه برخورد کرد منو ممتاز کرد. نگاه ببینید درسته. حالا این که این جریان مجنون لیلی چقدرش درست چقدرش غلط اصلا به این کار ندارم من. نوع نگاه رو ببینید. گفتم مجنون لیلی خاطره بگم چه روز خاطره گفتیم. سوم دبیرستان بودیم ما رفتیم راهپیمایی 13 آبان گفتن 9 صبح مشهد بودیم میدان شهدا. ما هم راست 9 میرفتیم آقا 11 شروع میشه چرا 9 میاد 9 رفتیم و دیگه ببین منو خود آمریکا هم نیومده که بهش پشت بدیم و اینا واسهیم خلق الله هم که کم کم اومدن و اون نزدیک دبیرستان ما یه اوزمیه بود و اینا اونم طلابش اومدن اینا باز مثلا 9 و 20 دقیقه 9 و نیم هنوز خلق الله نیومده که حرکت کنه. نشسته بودیم طبق معمول که من مثلا دبیرستان شیطون بودم یه کاری بکنم بچه شو بگیم یه چیزی بودن چی بگیم. گفتم رانی هم هستن شعرهای الفیه رو بخونیم. شروع کردیم مثلا میخوندیم کلتا یه گروه میدیم کلتا کزا کسنان و سنتانه اون گروه بودن کبنین و نتینه یجریانه یه هی میگفتیم و بعد این الفیه یه کتابیه 1000 بیت شعر داره تمام قواعد نحو عربی رو به صورت شعر گفته فوق العاده است. یه کسی به نام ابن عقیل اومده بر اساس این 1000 بیت 4 جلد کتاب نوشته اینو شعر کرده. ما تو دبیرستان اون شعر ابن عقیل رو میخوندیم چون دبیرستان علوم معارف بودیم. بعد آقا شعرها رو خوندیم تا اونجا که بلد بودیم بعد تموم شد. بچه ها گفتن چی بخونیم؟ گفتن از پاورقی ها چی یادتونه؟ من گفتم یه بیت یادم بود اون بیت این بود که ان اباها و ابا اباها قد بلغا فی المجد غایتاها. گفتم شما مصرع اول بگید ما مصرع دو اونا گفتن. بعد ما این ابن عقیلی که میخوندیم شعرهای الفیه رو این طلبا نگاه میکردن هم به چشم تحسین هم تعجب قیافه همون همه جغلی مقیلی میشتن کجا بلدن اینا؟ بعد چون اونا میخونن این حرفا رو بعد گذشت رو این شعر رو شروع کردیم. اون بچه بودن این نهبا ها و عبا بودیم قد بلغا و فلمجد غایتا دیدیم نگاه این طلبه هایی کم عوض شد این بابا حسودا. بعد گفتیم و دیگه آمریکا آمدی زیر بعد بیرا و اینا مطالب غیر مناسب و اینا گفتیم بهش و برگشتیم خونه. هر آمدیم دبیرستان به استاد نهبمون گفتیم که آره دیروز این کار کردیم این شعر رو خوندیم و بودیم ببخشیم ما این شعر رو خوندیم طلبه ها چک میمون چون بینشون روحانی های جا افتاده هم بودن. اجو گفت اینم خوندیم گفتیم آره مگه چیه؟ فهمیدن که این ان اباها و ابا اباها شعریه که مجنون در وصف پدران لیلی گفته. ان اباها و ابا اباها قد بلغا فی المجد غایتاها. پدر لیلی و پدر پدر او در مجد و کرامت و بزرگی به اون غایتش رسیدن. بعد داشتن فکر میکردن این طلبا در مورد ما چی فکر میکردن؟ این تربیت بی شخصیت بی فرهنگ بی هم چرا فوش میدین الان بچه این بیگانی مونی؟ بعد ما گفتیم اینم دیروز خوندیم بنده خدا یک رو بسادم اونم میخندم تعجب میگرد که بعد شما این شعر اونجا خوندیم. بس مجنون و لیلی نوع عینه که حالا مجنون میتونه بگه آره خاک بر سر تو صف واسادیم کاسه ما رو شکست حالا آش کنه دادی چیز در کاسه رو چنده تو بازار با این تورم و اینا اصلا نوع نگاه رو ببینید. حالا اون برش خدا هرچی این مریضی رو به تو داده این گرفتاری چرا خانواده تو خانواده خوبی نیستن؟ چرا همسر تو فلان اخلاق خوبو نداره؟ چرا بچه تو این ویژگی خوبو نداره؟ چرا هم‌اتاقیای تو؟ چرا رشته تو؟ چرا این نگاه رو انجام دادیم؟ به شرطی ها بسته اون عمل کرده باشیم. ما درس نخوندم برژدم کنی شوشستان سفلا شبانه غیر حضوری پودمانی. خب اگر که
درس نخوندی بزن تو سر خودت، اما اگه تلاشتو کردی به همین راضی باش.